من ينتسب اليه العقد كعقد عقد اوست و من ينتسب اليه العقد كعقد عقد اوست و بایستی وفا کنه کیه؟ مالکه. اما عاقد کسی که مجرد عاقده برو اثری نداره این عقد، ملکیت و نقل و انتقال در ملکیت، وجوب وفا، لزوم، امثال اینا همش به لحاظ مالکه. ملکیت به لحاظ مالینه و مالکین مالینه، عاقد که مالک نیست، اون مجرد مجری صیغه بوده، اینجا اونجا عاقدی بوده، اثری بر آقای عاقد نیست، آنچه که اثر هست بر مالین و بر مالکینه. پس من له العقد به نحو اسم المصدر، این من ينسب الیه العقد یا من اوجد العقد و العقد منسوب الیه به نحو اسم المصدر به تعبیر ایشون، نه من اوجد انشاء العقد، من یکون العقد المنشأ له، این اسمش میشه اسم مصدر و یا نتیجه عقد، این موضوع اثره و این فعل مالکه، این منصوب به مالکه نه منصوب به عاقد، پس بر عاقد اثری نیست که بخواد رفعه اثر رو برکنه. خب رفعه بخواد بر ما از عاقد اثری رو برکنه، صحت مال عاقد نیست، صحت عقد به لحاظ عاقد نیست، صحت عقد به لحاظ نسبتش به مالکه. بخواد رفع کنه اثر عقد رو به لحاظ نسبتش به مالک، به لحاظ نسبت اسم مصدری نه نسبت مصدری و ایجادی، به اون لحاظ بخواد رفع کنه اثر را، مکرهون علیه نیست، اون راضیه، آقای مالک مکره نیست بر این نسبت انتصاب، بلکه راضیه، بین طیب نفس هم داره، راضی، انان اکراه صادر نیست. پس اون حیثیش که موضوع اثر استکره علیه نیست، اون حیثیش که استکره علیه که حالت ایجاد و انشاء معنای مصدری و اصداریه، او موضوع اثر نیست، موضوع اثر نیست تا رفع بشه. این یک بیان، خودی که شون فرق نمیذاره، اونجا هم همینجوره، در وکیل مفاوض هم اونجا میگه آنچه که موضوع اثره انتصابش به مالکه، انتصابش به مالک موضوع اثره، نه انتصابش به وکیل، چون انتصابش به مالک موضوع اثره، این از این حیث موضوع اثره، ولو از باب اینکه یکفی، از این حیث هم یکفی، از برای اینکه از این حیث اگر موضوع اثر شد کافی شد برای اینکه موضوع اثر باشه، اینجا منتصب به مالک هست، اتفاقا ایشون متعرض وکیل مفوض هم میشه. میگیم وکیل مفوض گرچه خودش مستقلا هم ممکنه عفو بالعقود داشته باشه، ولی این داشتنش منافات با داشتن مالک نیست، مالک هم داره عفو بالعقود، چون این وجود تنزیلیه از مالکه، و مالک هم در اصل مالک داره، چون این وکیل مفوض شده از مالک بینه منتقل شده. فرض کنید به لحاظ این اثر مرفوعه، این مکلف نیست به وجوب وفا، ولی اون انتصابش به مالک اون که اکراهی نیست، پس مالک مکلف به وجوب وفا، اون به لحاظ اون انتصابش این اثر محفوظه و باقی است، به لحاظ انتصابش به مالک که این انتصاب به مالک هست در اینجور موارد، در کل موارد وکالت هست، به لحاظ انتصاب این عقد به مالک موضوع وجوب وفا مالکه، نه وجوب وفا وکیل مفاوض، وکیل مفاوض وجوب وفا نداره چون مکره علیه، ولی مالک وجوب وفا داره چون مکرهان علیه نیست، این انتصاب مکرهان علیهی چون نیست، پس استکرهو نمیگیردش، وقتی نگرفت پس مشمول عفو بالعقود. این یه بیان. بیان دوم این که اینجا رفع صحت و نفوذ از این چنین عقدی خلاف امتنانه، چون مالک دلش میخواد این عقد انجام بگیره، این عقد را که وکیل انجام داده اگر بگیم این مشمول مستکره علیه، این خلاف امتنانه، چون آقای مالک راضیه، دلش میخواد این عقد انجام بگیره و این نقل و انتقال بشه، پس اینجا مسئله خلاف امتنان هم ما در بین داریم که اگر هم بگیم استکره بخواد بگیره، حالا مثلا چون خلاف امتنانه، اینجا جاییست که خود مالک دلش میخواد این عقد صحیح باشه، آثار بار باشه، و چون گفتیم حدیث رفع هم حدیث امتنانیست، میشه مثل مستر، مسترم رفع مستر رو، بنابر اینکه حدیث رفع تمام آثار رو میگیره، صحتش رو میگرفت، صحت عقد مستر رو، و رفع میکرد حدیث رفع، ولی میگفتیم چون خلاف غرض مستره و خلاف امتنان بر مستره، این قید میزنه، اطلاق رو از بین میبره دیگه، سیاق امتنان مانع از شمول این چنین موارد میشه. اینجا هم سیاق امتنان مانع از شمول عقدی میشه که مالکش دلش میخواد انجام بگیره و متحقق بشه در خارج و اثر برش بار بشه. پس اطلاق نداره برای این چنین جایی، فقط اون جایی رو میگیره که خود مالک مکره باشه، مالک هم مکره باشه بر فروختن و به هیچ وجه نخواد بفروشه، رضایی نداشته باشه، اونجا شمول اکراه مستکره موافق امتنانه. پس اینم بیان دوم که حدیث رفت، اگرم بگیم اینجا رو بگیره به قید امتنان فی نفسه لولا الامتنان، به قید امتنان اینجا رو دیگه شامل نیست. به این بیان ثابت میشه که تمام ادله صحت ما، ادله ببخشید ادله بطلان، تمام ادله بطلان عقد اکراهی، چه تجارت عن تراز و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، چه مستکرو علی، هیچ کدوم از اینا اینجاره، اینجایی که مالک راضی است ولی عاقد مکرهه به اکراهی از طرف مالک یا به اکراهی از طرف شخص دیگری، حتی اگر اکراه از طرف شخص دیگری باشه، تا چه برسه اکراه از طرف مالک باشه، چه وکیل مفوض باشه، چه وکیل در مجرد اجرا صیغه باشه، در تمام این موارد که مالک راضی است ولی عاقد مکرهه، ادله بطلان و عدم صحت اینجا رو نخواهد گرفت. حالا که نخواهد گرفت، پس مقتضی قاعده صحته، عمومات نفوذ و صحت و تجارت عن تراز به تعبیر آیه اینجا هست دیگه، ترازی مالک، مالک هم راضیه، تجارت هم هست، پس معامله صحیح در این موارد. این حاصل فرمایش بعضی از بزرگان که در اینجا این تفصیل را دادن. پس بنابراین بین اکراه مالک و اکراه عاقد با فرض رضای مالک فرق هست. چرا؟ اگر مالک هم راضی نباشه، در حقیقت مالک هم مکره شده، اون ملحق میکنه به همون اکراه مالک. جایی که خود مالک هم راضی نیست به معامله، حالا چه اون اکراه کنه بر بیع یا بر توکیل، یا وکیلش اکراه کنه با اینکه خودش هم راضی نیست به بیع، اونجا دیگه این ادله میاد. در جایی که مالک هم راضی نیست بلکه مکره شده است بر این معامله، حالا چه مباشرتن چه به تسبیب، در اونجا بیع باطل، اما در جایی که مالک راضی است عاقد مکره بشه به صحیح یا عقد صحیح. این بیان با همه سر و صورتی که داره برای خودش و یه صورت برهانی و فنی داره، به دقت و با تأمل ما به این نتیجه میرسیم که این بیان تمام نیست و برای توضیح اینکه این بیان تمام نیست میبایستی این نکته مشخص بشه که این ادله شرطیت ترازی و طیب نفس، ادله شرطیت، یعنی ایشون فرمودن برای اینکه ما سه تا دلیل داریم، این سه دلیل در حقیقت برگشته به دو دلیل میکنه، چنانچه قبلا گفتیم دو مدرک داریم یا دو مبنا داریم، یکی مبنای شرطیت رضا و طیب نفس که اون دو دلیل برگشته به یه چیز میکنه دیگه، به یه مبنا، هر دو دلیل یه مبنا که رضا و طیب نفس لازمه، حالا یا به آیه یا به روایات، الا به طیب نفسه یا انتراز. مبنای دیگه مانعیت اکراه که به حدیث رفع درست میشه. پس یک مبنای شرطیت طیب نفس و رضاست، یه مبنای مانعیت اکراهه. ایشون هر دو مبنا را، ولو نه به عنوان مبنا، به عنوان سه تا دلیل، سعی کرد هر دو مبنا را بگه در اینجا نیست. چه ما شرطیت رضا را بگی در اینجا نیست، یعنی مفقود نیست بلکه رضا هست، چون رضای مالک شرطه، اینجا مالک راضیه، عاقد راضی نباشه، پس اون چه شرطه هست، شرط مفقود نیست، پس معامله صحیحه. حالا چه از راه استظهارش رو به ادله برگشت داد که آیه تجاره باشه یا روایت لا یحل مال امرؤن. البته روایت ازش تعبیر به نبوی کرد، ما قبلا گفتیم این روایت نبوی نیست بلکه در روایات ما هم وارد شده و دو تا سند معتبرم داره. خب این یه مبنا. مبنای دومم که حدیث رفع بود، او رو هم گفت در اینجا به اون بیان شد. در هر کدوم از دو مبنا باید مستقلن بحث بشه، چون فرق میکنه نکات بحث بین این دو مبنا و کیفیت بحث. پس ما ابتدا بنابر شرطیت طیب نفس بحث میکنیم، ببینیم اگر ما مبنای اول را پذیرفتیم، حالا به هر دلیل، به آیه، به روایت، یا به آیه بدون روایت، یا به روایت بدون آیه، این دیگه بحثای مدرکیست. ما اگر مبنای اول را که شرطیت طیب نفس شد این را پذیرفتیم، آیا این اقتضا داره در اینجا معامله صحیح باشه؟ جایی که عاقد مکره است ولی مالک راضی است، معامله صحیح باشه یا معامله باطل؟ بعد بنابر این که مبنا مانعیت اکراه باشه نه شرطیت طیب نفس. طیب نفس شرط نیست، آنچه که لازمه باسته عنوان استکراه حدیث رفع صادق نباشه، اکروه و علیه نباشه. بنابراین آیا در اینجا معامله ای که اکراه شده وکیل و عاقد برش، معامله میشه صحیح باشه با رضای مالک که نمیشه صحیح باشه؟ پس این دو بحثه، بنابر هر دو مبنا میبایستی مستقلن بحث بشه. اما بنابر مبنای اول که ما طیب نفس را شرط کنیم، رضا را شرط کنیم در صحت معامله، جایی که عاقد مکره میشه ولی مالک راضی است، اینجا آیا معامله صحیح است طبق این شرط؟ این شرط را داره که طیب نفسه یا این شرط را نداره؟ اینجا اگر هر آینه عاقد مجرد مجری صیغه است و عقد را به اون بخش معنویش مالک انجام میده، مثل اونجایی که خود مالک بیاد کسی ره اجبار کنه که فقط انشاء کنه، که در حقیقت اون عاقد مثل آلتی است به دست مالک، یه دفعه خودش میگه بعت تو، یه دفعه اون کتک میزنه میگه تو بگو بعت، او میگه بعت تو از طرف ای. جایی که اون اعتبار و امضاء و انشاء معتبر را بالاخره خود مالک انجام میده، ولی اون بخش رکن ظاهری عقد را، قبلا گفتیم عقد دو رکن داره، یک رکن معنوی داره، رکن باطنی داره که اون اراده جدی معامله است یا اعتبار نفسانی، یک رکن ظاهری داره که عبارت از انشاء ابراز اون معتبر، اعتبار را خودش میکنه ولی به این میگه تو بعتشو بگو، لفظش انجام بده. اگر اینجوری شد، اینجا بدون شک این معامله صحیحه، نبایستی شک در صحت این چنین معامله ای کرد. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت معامله را دو نفر انجام میدن نه یه نفر. یه رکنش که رکن اصلیه مالک انجام داده، که رکن معنوی است، رکن ثبوتی است، رکن اثباتی و اظهاریش را هم اون یکی انجام داده. اینجا آنچه که مولد عقده در حقیقت مجموعه این دوتاست، نه فقط یکی، اینا هر دو با هم تلفیق میشن و حالا عقد شکل میگیره. اصلا شاید این آقای اجرا کننده صیغه اصلا اعتبار نفسانی اصلا نفهمه، نداشته باشه این مسائل را، نداشته باشه، چون این ازش اون اعتبار را که نمیخواد، وکیلش هم نکرده در اصل اینکه این تصرف رو بکنه یا نکنه، فقط ازش خواسته کلمه بعتو رو بگه، انشاء کنه، استعمال کنه، یه جمله مفیده استعمال کنه از طرف ای، بیش از این نخواسته. پس در حقیقت عقد به فعل هر دو متحقق میشه در اینجا، و اینجا این بیان درسته. کسی بگه در اینجا عقد مالک عقد را کرده، ولی در مقام ابراز یک وقت مالک این اعتبار خودش ابراز میکنه به لفظ خودش، یه وقت ابراز میکنه به لفظ دیگری که بهش میگه تو بگو از طرف من. این یک نوع ابرازه در حقیقت، و الا عقد که قوامش هم قبلا گفتیم به اون رکن معنوی است، اون التزام و تعهد و این حرفاست، این تعهد رو خود مالک داده، و خود مالک این تعهد را و التزام را بسته با اون طرف قاتل، اما چون ابراز میخواد، بدون ابراز تعهدی در کار نیست، ابرازش اینجا به این شکل انجام داد. پس اینجا من له التعهد و له الالتزام و له العقد، خود مالک ابتداء، اینجا مالک هم در حقیقت عاقده. معنای مصدری هم عاقد، اینجا مالکه، مالک یصدق علیه انه العاقد. و آقای مجری صیغه فقط مجری صیغه است، یعنی جنبه ابرازی رو در دست داشته، ولی اونم عاقده در حقیقت، هم مالکون و هم عاقدون. و چون عاقدم هست، خودش هم عقد کرده، اینجا بدون شک یصدق بر این که این آقای مالک خودش عقد و عن رضاوتی به نفسم، چون بوده مشمول افول عقود و تجارت انتراز و این حرف هست. اینجا خارج خروج موضوعی میشه این صورت. این صورت رو ما بایست خروج موضوعی بدونیم از قضیه، چون مالک عاقدم هست عرفن. با این نکته‌ای که بیان شد دیگه عاقد، مالک عاقدم هست اینجا، خودش عقد کرده، فقط در مقام ابرازه و خودش هم ابراز میکنه. این دفعه مثل جایی که با کتابت ابراز میکنه، چطور یه جایی با کتابت ابراز میکنه، یا در جایی را وقتی میخواد چیزی را به دیگری اقباض کنه، یه دفعه خودش دستش میده، یه دفعه دست پسرش میده بره دستش بده. اینجا هم این اقباض کرده در حقیقت، نه اینکه کسی دیگه اقباض کرده. این یه راه از راه های اقبازه در حقیقت، یه شیوه اقبازی است، اینم یک شیوه ابرازی است. خودش عاقده و خودش ابراز کرده عقد خودش را، التزام خودش را، ولی یه وقت به کتابت ابراز میکنه، به پیک ابراز میکنه، پیکی میفرسته میگه بگو فلانی راضیه و فلانی مثلا فروخت ای را به شما، و این پیک در حقیقت عاقد نیست، این مبلغ و مبرز ابراز مالک است به او. وقتی به پیکش میگه تو برو بهش بگو فلانی فروخت بده این را، نه اینکه حالا این پیک عاقده و آقای مالک مالک است غیر عاقد، نه خود او عاقده. پس در اینجا عاقد مالک عاقدم هست، وقتی عاقد شد به ما هو عاقد، عقد غیر اکراهی هم هست، چون ان رضا و طیب نفسم بوده، قطعا این چین عقدی صحیح هست و خارج از بحث. عقد رو اگر اسم هر دو بذاری، چون عقد رو اسم دو اراده ظاهری و باطنی بذاری، قطعا مالک انجام بده. این که میگیم هر دو سهیمن در ایجاد عقد، یعنی دومی هم سهیم در جنبه ابرازش، ولی چون اول جنبه اعتبار ثبوتیش نداره، ولی به او عاقد نمیشه گفت، به او عاقد مگر به معنای منشی عقد. به او عاقدی که مرادمون از عقد حقیقی باشه، به او نمیتونیم بگیم، چون اون اصلا فقط مبرز بوده، پیک بوده، بیش از پیک نبوده. عاقد مالک بله، خبر از چی میده؟ پیک هم میره خبر به نحو انشاء میده دیگه، نمیره اخبار میده که او عقد رو دیروز کرده، میگه همین حالا انشاء کرد، انشاء میکنه دیگه، با فرستادن من انشاء کرد برای شما. اینجوری وقتی پیک رو میفرسته در انشاءیات، اخبار نمیده که دیروز تو خونش نشسته بیع کرده، این که درست نیست، بیع نفری که یه طرفه نمیشه، به خود همین پیک در انشاءیات ایجاد اون انشاء میشه. پس بنابراین این چنین مواردی بدون شک آقای مالک عاقد هم هست، حالا چه او به اون طرف مقابل عاقد بگن یا نگن او دیگه اثر نداره. این آقا هم مالک است و هم عاقد، و چون خودش طرف عقده و عاقد قرار گرفته، اینجا رضا هم داره، عقدش هم عقد ان رضا است، تجارت ان تراز. خب هم میشه عاقد دیگه، قهرن این شکلیه. پس بنابراین این فرض رو ما خارج کنیم، بریم سر فرضی که آقای عاقد، آقای مالک دیگه عاقد نیست، خودش لم یعقد، مالکه این ماله، مثل وکیلی که به اون وکیل وکالت داده بره عقد رو انجام بده. وکیل در اصل تصرف، تو وکیل در بیعی، نه مجرد انشاء و استعمال. وکیل در اجراء صیغه دیگه خارج میشه، چون وکیل در اجراء صیغه از نوع اول معمولا عرفا. وکیلی که وکیل در اصل تصرف معاملی است، حالا این اسمش بزنیم وکیل مفوض، یا اسمش بذاریم وکیل در بیع، بالاخره وکیل در بیع، در منشأ هم وکیله که اون اعتبار رو هم خود وکیل انجام میده، نه اینکه اعتبارش رو و اون اعتبار نفسانی را به حسب تعبیر بعضی ها یا اون انشاء ثبوتی را مالک انجام داده، حالا میخواد برسونتش به دیگری، ابرازش کنه، استعمالش کنه، بگه تو صیغه رو بخون. نه، اونجایی که واقعا وکیل در اصل اون تصرف منشأ و انشائی و یا اون اعتبار نفسانی وکالت داره، خودش این اعتبار رو اعتبار میکنه، بهش گفته این تو حق داری هر وقت دیدی مصلحت بفروش، حالا امروز هم دیدید مصلحت میخواد بفروشی مثلا، یا میاد مکره اکراهش میکنه برای اینکه بفروشه. پس بنابراین بحث در اینجاست که مالک عاقد نیست، بلکه مالک امر عقد را تفویض کرده به کی؟ امر عقد را، اقلا ولایت بر عقد را داده به دیگری که دیگری اصل اون عقد را انجام بده به هر دو رکنش، رکن ثبوتی و رکن اثباتیش. نه اینکه رکن ثبوتی را خودش انجام داده، التزام را خودش داده، حالا او ابرازش میکنه. اینجا آقای عاقد طیب نفس نداره، ولی مالک راضیه، میبینه معامله به نفعش اگر انجام بگیره راضی به این معامله هست. این مورد بحثه. حالا اینجا اگر شرط را ما طیب نفس کردیم، طیب نفس را شرط دانستیم، نه اکراه را مانع، آیا این طیب نفس مالک کافی است یا کافی نیست؟ این در حقیقت مربوط میشه به این نکته که آیا ادله شرطیت طیب نفس مفادش این است که طیب نفسی که شرط است در صحت معاملات طیب نفس مالک یا طیب نفس عاقد، یا نه طیب نفس مالک و نه طیب نفس عاقد، بلکه طیب نفس من له التصرف، من له التصرف الانشائی میبایستی طیب نفس داشته باشه. بعضی از اعلام امر را دائره بین این دو شق که انامشون دیدن اینجوری استدلال کردن، گفتن که انام فرد سالش را تصور نکردن، تصور کردن که یا طیب نفس شرط است در مالک یا در عاقد. خب بعد رفتن در عالم استظهار گفتن صحیح اولیست نه دومی، چون ظاهر ادله، ادله شرط طیب نفس اینه که طیب نفس در مالک، چون تجارت مال مالکه، مال امرئن یعنی مالک الا به طیب نفسه، پس ظاهرش، ظاهر ادله شرطیت اینه که طیب نفس مالک شد نه طیب نفس عاقد. با اینکه اینجا احتمال سومی هست، میگوستی اون احتمال هم بررسی بشه در مقام استظهار که طیب نفس نه طیب نفس مالک شرطه و نه طیب نفس عاقد شرطه، به ما هو عاقد انشائی یعنی عاقد الانشاء، طیب نفس عاقد ثبوتی شرطه، یعنی من له التصرف و من له حق الالتزام و تصرفی که این تصرف و این التزام میخواد نافذ بشه طیب نفس ولی شرطه. حالا این ولی چه مالک باشه، چون کل مالکت ولی مثلا الا المحجور علیه، چه ولی غیر مالک باشه، مثل اب، اب و جد نسبت به صبی بلکه نسبت به کبیر هم در محدوده خاصی انت و مالک لابیک ولایت داره. اینجا ولی، این قبلا هم این را ما تو اون اصل بحث مطرح کردیم، اینجا یه عنوان دیگری داریم و اون من له تصرف الانشائی، ولی به معنای من له سلطنه، سلطنت بر اون تصرف، ملک و تصرف نه ملک المال، من یملک تصرف و ملک تصرف غیر از ملک ماله، کسی که مالک تصرفه، چه حالا مال برای خودش باشه چه مال برای دیگری باشه، ولی مالک شده از طرف شارع. گفتیم این ولی یا من له التصرف یا مالک تصرف بعضی وقتا شرعیست، مثل ابو جد اونجا ولایت را و ملک تصرف را شارع داده، قانونیست، قانون بهش داده، یا مثل حاکم شهر، قانون به حاکم شهر ولایت داده، یا قیمی را که قاضی قرار میده، اینجا قاضی قرار میده، معمولا تقسیم میکنن مالک تصرف را یا ولایت را به سه قسم در تعبیرات جدید، تقسیم بندی زیبایی است، نسبتا میگن این ولایت یا ولایت قانونی است که قانون ابتدا جعلش کرده، یا ولایت قضایی است قاضی جعلش میکنه، یا ولایت مالکی است مالک جعلش میکنه. ولایت قانونی مثل ابو جد و حاکم شرع است، ولایت قضایی مثل قیمی را که قاضی در موارد مرافعات و امثال اینها قاضی میاد قیم میکنه، این یک ولایت قضایی است، یا یه ملک تصرفی است که قاضی میده به تعیینش میکنه. یا ولایت ولایت مالکی است، این ملک تصرف خود مالک میده، مثل جایی که مثل قیمی را که خود مورث قرار میده بر ورثش، بر ارثش قیم قرار میده، وصی قرار میده، باب وصایت و وصیت ها و امثال اینها قیم هایی است که مالک قرار میده. یا قیم متولی وقف، واقف که خودش مالکه میاد در وقفش متولی قرار میده، قیم قرار، ولی قرار میده. یا وکیل، باب وکیل هم اینا ولایت در حقیقت، وکیل هم ولی است که مالک میاد کسی را وکیل میکنه، ولی میکنه بر اینکه در مالش تصرف کنه. اینها مصادیق و امثله ولایت هایی است که مالکی هن، نه ولایت های قانونی ابتداء و نه ولایت های قضایی اجمالا. پس ما یه چیز دیگه هم داریم در باب معاملات غیر از ملکیت و غیر از انشاء، غیر از ملکیت و غیر از عاقدیت به معنای انشاء، و اون ولایت بر تصرف با انحاء سگانه‌ایش که هست، ولایت های مختلفی که داشت. این ولی ازش تعبیر میکنیم به ولایت ولی یا به ملک تصرف. این کسی که مالک تصرفه، حالا چه مالک باشه چه مالک نباشه، مدعا اینه که رضاوتی به نفس در این سومی لازمه. کسی این احتمال رو هم باید بررسی کنیم، ولایتی به نفس و رضا در سومی لازمه، در من له الولایه لازمه. او میبایستی کسی که این تصرف معاملی را انجام میده، من تصرفت تصرف المعاملی، او بایستی طیب نفس داشته باشه. تا او طیب نفس نداشته باشه، اون تصرف تصرف نافذی نخواهد بود. اگر ما این ثابت کردیم که ظاهر ادله اینه که من له التصرف، من یملک التصرف، من یتصرف تصرفا انشائیا له ملک التصرف، او اون تصرفی را که داره انجام میده بایستی عن رضا باشه، مکره نباشه برای این تصرف. کسی که له السلطنه له ملک التصرف، تصرف انشائیش اگر عن اکراه بود، این تصرفش لا تصرفه. تا عن طیب نفس و عن رضا نباشه تصرفش لا تصرفه. اگر این را استفاده کردیم از ادله شرطیت طیب نفس و شرطیت رضا، رضا را در متصرف شرط دونستیم، طیب نفس را در متصرف شرط دونستیم، آن وقت اینجا دیگه این بیانیشون تمام نیست. آن وقت اینجوری میشه، میگه کسی که تصرف کرده در اینجا مالک نیست، مالک که خودش نفروخته، مالک فقط راضیه اگر ازش بفروشه، ولی خودش تصرف بیعی رو انجام نداده. حالا که خودش تصرف بیعی رو انجام نداده، کی تصرف رو انجام داده؟ ولی تصرف رو انجام داده، وکیل تصرف رو انجام داده که اینا ولایته. این وکیلی که این تصرف رو انجام داد، این تصرف رو عن چی انجام داد؟ عن کراهتن یا عن من دون رضاوتی به نفس انجام داد. متصرف آقای وکیله، متصرف هم رضاوتی به نفس نداشته. پس یک تصرفی وقع فی الخارج بلا طیب نفسه، لا یکون مشمولا لدلیل صحه. خب یه تصرف دیگر هم نداریم که بگیم اون تصرف دیگر تصرف مالک است و اون عن طیب نفسشه، پس به لحاظ مالک صحیح باشه معامله، به لحاظ وکیل باطل باشه معامله. این حرف جایی درسته که ما دو تا تصرف داشته باشیم، یک تصرف مالک، یک تصرف غیر مالک. و در باب ولایات حتی وکالات، در باب ولایات دیگر تا چه برسه وکالات، در باب ولی به معنای قیم و اب و جد خیلی روشنه که مالک که محجور علیه تصرفی هست نداره، تصرف مال ولیه. اونجا اینکه یه تصرف بیشتر نداریم روشنه. در باب وکالت هم ما ادعا میکنیم جایی که وکیل در اجرا صیغه نیست، وکیل در اصل تصرفه، که حالا ازش تعبیر کنیم به وکیل مفوض، گفتیم ایبی نداره این تعبیر. جایی که وکیل مفوض شد و وکیل در اجراء لفظ فقط نیست، اونجا یک تصرف بیشتر نیست، اون تصرف وکیل. قبلا هم یه جایی ما اینو عرض کردیم، یک تصرف بیشتر نیست، تصرف وکیل. و نفوذ این تصرف بر مالک به جهت این نیست که این تصرف دو تا نسبت داره، یکی به وکیل یکی به مالک، که انه دو تا تصرفه، یکی باع الوکیل یکی باع المالک. اونجا عرض کردیم نفوذ تصرف وکیل مفوض بر مالک از باب نفوذ وکالته، نه از باب دلیل صحت اون عقدی است که وکیل انجام داده چون منسوب به مالک. بگی مالک هم اون عقد رو انجام داده، پس مالک هم مشمول دلیل صحته. از باب نفوذ دلیل وکالته، چون معنای وکالت اینه که ما یفعله نافذ علیه، نافذ معنای وکالت اینه. معنای وکالت در تصرفات انشایی اینه که آنچه گونه انجام بدیم بر من نافذه، یا به عبارت خود دادن ولایته. وقتی اون ولی شد پس او شد مثل مالک، مثل چیزی که دو تا مالک داشته باشه، دو تا مالک طولی. اگر دو تا مالک طولی داشت یک شیء هر کدوم از این دو تا بفروشن، یا دو تا ولی طولی مثل اب و جد، اگر اب فروخت بر جد هم نافذه، اگر جد فروخت بر اب هم نافذه. نه از با این که بیع اب بیع جده یا بیع جد بیع اب، نه اینجوری نیست، منصوب به اون نیست این بیع. از با این که ولایت داره اب، خواه اگر فروخت معنای ولایتش اینه که نفذه. اینجا هم وکیل به وکالت ولایت داشت، معنای ولایتش نفوذ تصرفشه، ملک تصرفه. پس اذا باع نفذه، نه من مالک، من مالک التصرف، من مالک التصرف، من مالک، چون من مالک تصرف. پس بنابراین در اینجا ما دو تا تصرف نداریم، یک تصرف داریم و اون تصرف الوکیل و انتصابش به موکل به این معنا نیست که مستقیما بیع از موکل سر زده، از مالک سر زده و مشمول عفو بالعقوده برای مالک، بلکه اون که مشمول عفو بالعقوده و وکیل فقط، چون مالک تصرفه نه مالک عین. و نفوذ تصرف مالک بر تصرف وکیل بر مالک به جهت نفوذ وکالتشه، به جهت صحت وکالتشه. چون وکالتش صحیحه، معنای صحت وکالتش این که اینم ولیه، اگر وکالت صحیح باشه پس اینم ملک تصرف داشته. حالا که ملک تصرف داشته باشه، اگر فروخت، مالک فروخت، مالک تصرف فروخت، و ما در صحت معاملات بیش از ملک تصرف را نمیخواییم، ملک مال را نمیخواییم در باب معاملات، ملک مال و امثال اونا را نمیخواییم، ملک تصرف را لازم داریم در صحت تصرفات. پس یک تصرف بیشتر نیست، و این تصرف تصرف المالک، تصرف الوکیل لا تصرف المالک، و وقع عن کرهن یا وقع بلا رضا فیقع باطلا. تصرف دیگری هم نداریم مگر مالک بیاد اجازه بده، بگه بابا این وکالت، این بیعی که شما کردی و عن اکراهن بود، مشمول دلیل صحت نبود، من با اجازه و با امضاش تنفیذش میکنم. او بحث دیگری است، او خود وکیل عاقد هم میتونه این کارو بکنه، بعد از عقد تنفیذ کنه. او وارد میشه در بحث اجازه که خود اجازه امر انشائی است، اجازه اون استناد رو انجام میده. و لذا ما در بحث اجازه خواهیم گفت فرق هست بین باب اجازه و بین باب وکالت. باب اجازه اون نتیجه اون عقد را منسوب میکنه تصرفه، تصرف مالکه، به خود اجازه میشه تصرف، مالک تصرف کرد اون عقد را که انهو با تنفیذ مسنده به خودش کرد، که انهو خودش عقد کرد به خود اجازه، که انهو عقد را انشاء کرد، ولی به صیغه تنفیذ و امضا و اجازه، نه به صیغه بعتو. اون باب اجازه باب انتصاب اون عقد است به مالک، ولی باب وکالت باب انتصاب اون عقد به مالک نیست، باب وکالت باب ولایته و نفوذ تصرف ولی است بر مالک، چون اینم ولی به خود عقد وکالت شده، ولی شده مالک تصرف.
باب وکالت آیا ولایت خودش رو تنفیذ
کرده، مثلا تعویض ولایت مالک آیا معنای سلب ولایت؟ نه سلب نیست، نه سلب نیست، داره 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 بالفهم داره، بله شرط نیست، چون تصرف نکرده، چون تصرف معاملی نکرده او، نه چون توی به نفسش به درد نمیخوره. اگه تصرف خودش میفروخت، اگه میگفت خودش میگفت بعتو، تصرف هم خودش میکرد، میگیم هم مالک، هم مالک تصرف، هم مالک عینه، هم تصرف کرد، هم عن رضا تصرف کرد. تصرفش نداده بود به وکیل، ولایتش داده بود، همین فرق. ولایت رو که ها، ولایت در تصرف غیر از دادن تصرف خودشه، تصرف خودشه به وکیل نداد، ولایت خودشه بر تصرف رو به وکیل داد. تصرف تصرف وکیله، چرا؟ اگر آمد تصرف وکیل امضا کرد، گفت این فعلی را که انجام دادی، این بیع را من قبول دارم، امضیته نفذته، اونجا تصرف او رو به خودش نسبت داد. پس
ممکن اینجا ادعا بشه نسبت به خود عدل وکالت منصرف از موارد که اگر خود مالک راضی بود در همون عقد
خیلی اینجوری نیست. این یعنی دفعه میفرماید دلیل خاص بر این میاد، لا بس نحن اتباع الدلیل. این ظاهر چی باز باشه؟ اگر عرف میگه باب وکالت باب ولایته، هم عرف هم شرع میگه باب وکالت باب دادن ولایته، وکیل ولایت پیدا میکنه بر تصرف، ملک تصرف پیدا میکنه به وکالت از طرف اون مالک. دو چیز داشت، یکی ملک مال را داشت، یکی سلطنت بر تصرف داشت. من الناس مسلطون علی اموالهم گفتیم، این الناس مسلطون سلطنتی را تشریع میکنه برای مالک غیر از ملکیت، چون ملکیت در موضوعش اخذ شده. پس دو تا سلطنت یا دو تا حکم وضعی داره مالک، یکی ملکیتش برای عین متعلقش عینه، یکی سلطنت بر تصرف انشائی، تصرفات انشائی، نقل و انتقال و بیع و امثال در این عین، که این ازش تعبیر کردیم سلطنت وضعی یا ملک تصرف. این ملک تصرف را به ولایت میده به وکیل، به وکالت میده به وکیل. وکیل باب وکالت، حقیقت باب وکالت و تحلیل باب وکالت برگشته به اینه، ندادن عین اون میشه هبه و دیگه از مالکیت میفته خودش، بلکه دادن سلطنت، و دادن سلطنت به معنی عزل خودش هم نیست، اینم درسته، عزل نکرده خودش رو، بلکه به معنای دادن این اضافه بر خودش بورم اذن داده، چون لا یحل الا باذنه الا بطیب نفسه، طیب نفس هم لازمه در اینجور موارد، میتونه اذن بده، اذن داده. وقتی اذن داد به دیگری و وکالت داد به دیگری، که وکالت هم یکی از عقود اذنیه است در حقیقت، این سلطنت دوم خودش را، امر وضعی دوم را منتقل کرد، ملک تصرف را داده به دیگری، نه که نه به نحو عزل از خودش، چون اسقاط نکرده خودش را، بلکه شاید قابل اسقاط نیست. تصرف بکنه، بله، به شرطی که جای خودش تصرف نه، اگر خودش تصرف کرد موضوع او مرتفع میشه، تصرف نکرده. نه، رضای قلبی تصرف نیست. اگر اینه، پس من در بدون انشاء راضی ام که شما مالک دفتر من بشی، مالک دفتر میشی؟
نه،
منشأ نفسانی امر انشائی است، غیر از رضاست. منشأ نفسانی هم تصرف. فرضی مسئله جایی است که بیاد خودش تصرف کنه، بگه بعتو و ابرازش هم بکنه به مبرزی، اونجا تصرف کرد. تا وقتی که انشاء نکنه، امر نفسانی هم انشائی است، غیر از رضاست. ما که رضا رو با اون امر نفسانی که اعتبار نفسانی یکی نگرفتیم، رضای نفسانی شیئی ورای اون اعتباره. پس یه امر اعتباری باعث انشاء کنه که همین تصرفه، ابرازش هم باعث بکنه، حالا ولو به تسبیل، درسته. وقتی انشاء کرد با اجازه انشاء میکنه، با به اجازه، با به انشاء اون امر نفسانی است، اون اعتبار نفسانی از اجازه در میاد. وقتی میگه عجز تو اون معامله شما را ای فضولی، یا ای آقای وکیل مکره، اجازه دادم، این خود اجازهش اون اعتبار درش داره، اعتبار نفسانی رو انشاء کرده در نفسش، اعتبار کرده، به خود اجازه هم ابرازش کرده. تصرفون انشائی. پس باب وکالت باب ولایت، نه باب اجازه است، و این یک خلطی در کلمات خیلی از بزرگان شده بین باب اجازه و وکالت. غالبا این طور با هم قیاس میکنن، میگن چطور بالاجازه ینتسب العقد من الفضولی یا من المکره الى المجیز، بالوکاله هم عقد وکیل عقدان للموکل. اینجوری نیست، عقد وکیل ليس عقدا للموکل، عقد وکیل نافذون على الموکل، نه عقدان للموکل، نافذون على الموکل المالک، چون اینا مالک شده به صحت وکالت، شد مالک، مالک تصرف شد ولی، چون شد ولی عقد الولی نافذون، معنای ولایت نفوذ عقده، معنای ملک تصرف نفوذ عقده. پس عقد الوکیل نافذون علی الموکل، لا عقد الوکیل عقدون للموکل، این دوتا با هم قاطی شده، به خلاف عقد الفضولی عقدون للمجیز در باب اجازه. به اجازه عقد فضولی یا عقد مکره با اجازه میشه عقد مجیز، اونجا درسته، چون اونجا اجازه و انشاء و تنفیذ میخوره به چی؟ میخوره به فعل. در باب وکالت اصلا مالک ممکنه خوابیده باشه تو خونش، نه اعتباری داره، نه تنفیذی میکنه، نه صریحا، نه ضمنا، نه تلویحا، اصلا تو این اشاره اصلا ندونه چیکار داره میکنه. رضای باطنی طیب نفسه، میگه اگر فروختی من راضیم. رضا غیر از انشاء تصرف. عزیز من تکرار میکنه اشکالته، رضا مسئله ایست، انشاء و اعتبار مسئله دیگه، دو تاست. ما قبلا هم در تعریف رضا گفتیم رضا از ارکان عقد نیست. اگر رضا عبارت از طیب نفس باشه، پس طیب نفس عبارت از اعتبار باشه، پس بدون رضا عقد نیست. ما که اونجا گفتیم عقد یک شیء است به تمام ارکان معنویش و لفظیش، غیر از رضا است، طیب نفس رضا مسئله چهارمی است، برای اون سه چهار قصدی بود که گذشت. ای تکرار نکنید، این اشکال روشنه دیگه. پس رضا مسئله دیگری است غیر از انشاء، نه انشاء معنوی رضا است، و الا اگر انشاء رضا انشاء معنوی باشه عقد حقوق نگرفته بدون رضایتی به نفس، با این گفتیم عقد مکرر، عقدون ولی ليس صحيحا، مفهوم عقد گفتیم برایش صادقه، بر عقد مکرر مالک. پس رضا مسئله دیگری است غیر از انشاء، غیر از اعتبار، نه انشاء لفظی رضا است، نه انشاء اعتباری رضا است، اینا رضا چیزی دیگری است. طیب نفس داره، یعنی من ممانعتی ندارم، راضی ام کسی مال من بگیره، اما من راضی ام مسئله ای است اعتبار بیع کردم، انشاء کردم در عالم نفس خودم مسئله دیگری است، دو تا با هم قاطی نباشه. پس تصرف مالک، تصرف وکیل غیر از تصرف مالکه، و وکالت به معنای انتصاب فعل وکیل به مالک نیست، به معنای نفوذ فعل وکیل بر مالک. این که قبول شد آن وقت اینجا ما یه تصرف بیشتر نداریم غیر از تصرف مالک، وکیل تصرف دیگری مالک نکرده مگر به تصرف کنه، ولا یکون الا بالامضاء، انشاء کنه، حالا انشاء امضائی، اعتبار کنه اون امر نفسانی را، اگر آمد و اعتبار کرد ابرازی هم داشت، ولو ابراز به صيغه تنفیذ عقد مکرر درست میشه، اگر این کار نکرد یک تصرف بیشتر نیست، و هو تصرف بلا رضا و بلا طیب نفس، و تصرف دیگری مالک نکرد که بگیم اون تصرف دیگر مالک مشمول عفو العقوده، این تصرف مشمول عفو العقود نباشه، پس این عقد باطل، عقد دیگری هم نداریم.